کارهای سیاستی و اینکه این مسئله اساساً چه بوده، بسیج اساتید ما و شبکه‌های اندیشگاهی ما و اندیشکده‌هایی که ما در حوزه آب داریم در استان، یعنی هم در استان خوزستان هم در استان‌های دیگه، چون بالاخره آب جزء یک مسئله اصلی و اولویت داره کشور ماست،
یکی از این 90 اندیشکده‌ها هستن.
ما تقریبا 2 یا 3 تا اندیشکده داریم در استانهای ما از جمله استان خوزستان،
بله،
که موضوعشون بررسی در حوزه آبه، یعنی به دلیل اهمیت،
بله،
این کار،
بله.
خب ببینید، گزارش سیاستی تهیه کرد، بسته سیاستی تهیه کرد. خب نکته ما اینه، استادای ما باید بدانن که از مسیر صرف دانشگاه و پژوهش دانشگاه محور نمیتوانند مسئله کشور رو حل بکنن.
بله.
ببینید، این مسائل مسائلی هستند که دغدغه عموماً، یعنی شما نظام مسائل و مشکلات کشور رو که نگاه بکنید، اینها دیگه صرفاً در دانشگاه وجود نداره، اینها در،
بله،
بستر اجتماع و در جامعه وجود داره. بنابراین با این نگاه ما اعتقاد داریم که زمانی می توانیم این نظام دانایی رو تبدیل به نظام توانایی کنیم که دستگاه‌های اجرایی،
بله،
و نهادهایی که سیاست گذاری می کنن در این مسیر از کمک و مشاوره اساتید ما بی نیاز نیستن، مخصوصا در واقع اساتید قشر بسیجی که بدون منت واقعا،
بله،
دارن وقت گذاری میکنن، دلسوز نظامند و جامعند و دارن فعالیت،
بله،
میکنن. البته من عرض بکنم، ما در آغاز استقرار دولت 13 این اعلام آمادگیمون رو به کل معاونین رئیس جمهور و کل وزرا داشتیم و مکتوب،
بله،
هم به اینها اعلام کردیم که این ظرفیت های شبکه اندیشگاهی ماست در کل کشور، ما آمادگی داریم ورود پیدا بکنیم متناسب با مأموریت‌های هر کدوم از دستگاه‌های اجرایی در احصای مسائل مشکلات، در تصمیم گیریشون، در اجراشون، در رصد و پایش و ارزیابی این سیاست‌ها به اینا کمک کنیم و مشاوره بدیم. یعنی این اعلام،
بله،
آمادگی در واقع از طرف ما بسیج اساتید وجود داره. این دیگه بسته به دستگاه‌های اجرایی داره تا چه حد بتوانن این،
بله،
در واقع ظرفیتی که انصافاً ظرفیت‌های بالفعل این ظرفیت‌ها رو بهره برداری بکنن.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر وحید آرایی. آقای دکتر، استحضار دارید نسل سوم دانشگاه ما نسل مطالبه‌گر هستند، نسل بسیار کنجکاوی هستند، نسل خواستنن، نسل نگاه کردن و بلا فاصله خواستن هستند. چرا؟ به دلیل اینکه فضای مجازی، دسترسی راحت به اینترنت، جامعه دانشگاهی ما رو متصل کرده به دنیا، متصل کرده به تمامی ابعاد خارج از کشور. جامعه خبرگانی ما، جامعه زبدگانی ما و جامعه فرهیختگان ما به هر حال در این بستر حضور دارند. در دانشگاه‌های نسل سوم چقدر بسیج اساتید تونستن که تفکر بسیجی رو بسترسازی کنن برای تحقق اهداف گام دوم انقلاب؟
بله، ببینید، انتظاری که مقام معظم رهبری از دانشگاه‌ها داره،
بله،
مقام معظم رهبری دیدارهایی که با اساتید و دانشگاهیان داره، از مجموع فرمایشات ایشون 3 تا مسئله رو از اساتید و از دانشگاهیان انتظار داره،
بله،
که جزء به نظرم رسالت‌های اصلی اساتید و دانشگاهیان و از جمله اساتید بسیج. یک مسئله، مسئله در واقع معرفت افزایی است، معرفت افزایی،
بله،
یعنی اساتید ما بایستی این نگاه در واقع معرفت افزایی و تحکیم آرمانها، ارزشها و نگاه مبتنی بر اعتقادات متناسب با نظام جمهوری اسلامی ایران رو بایستی در دانشگاه‌ها نهاده نکنن. یه نکته. نکته دیگه بحث بصیرت‌دهی سیاسی است. بله، دانشگاه محل سیاسی بازی و سیاسی کاری قطعا نیست، لیکن محلی است که آرا و اندیشه های سیاسی و آگاهی سیاسی، البته آگاهی درست سیاسی،
بله،
بایستی از طرف اساتید به دانشجوها انتقال داده بشه. پس این دوتا وظیفه مهمی است که دانشگاه ما و اساتید ما با توجه به همین نگاهی که جناب عالی فرمودید که بله، دانشجویان ما الان دانشجویان مطالبه گرن،
بله،
اساساً ذات و ماهیت دانشجو یعنی این، یعنی مطالبه گری،
بله،
یعنی دغدغه داشتن نسبت به مسائل، کاملاً این جزء رسالت دانشجوست. لیکن یک نکته سومی رو هم مقام معظم رهبری انتظار داره از دانشگاه، اینه که میگه دانشگاه دانشگاه مسئله محور باشه. این
بله،
مطالبه مقام معظم رهبری از دانشگاه است. دانشگاه مسئله محور یعنی اینکه دانشگاه بدانه که در چه چارچوب فکری و ساختاری و ارزشی داره فعالیت میکنه. دانشگاه بدانه اولویت‌های نظام و نیز نیازهای جامعه و مردم چیه. اگر دانشگاه در این چارچوب حرکت بکنه، طبعاً مسیر خودش رو پیدا میکنه. فرمودید بیانیه گام دوم انقلاب.
بله.
استحضار دارید که در بیانیه گام دوم انقلاب، در به ثمر رسیدن این نقشه یا راه نظام جمهوری اسلامی ایران، نقش دانشگاهیان و نخبگان نقش محوریه.
بله.
بیژان که مخاطب این بیانیه هم جوانه. خب این جوان که تفکر داره، که دغدغه داره، طبعا جوانی است که در دانشگاه‌ها و مراکز علمی و آموزشی ما وجود دارن. بنابراین بله، اساتید ما، به ویژه اساتید بسیجی ما، بایستی اولا تبیین کنن. واقعا نیازه. البته بسیج اساتید تو این زمینه در واقع اقدامات مهمی انجام داد تو بحث پیاده سازی و اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی.
بله.
ولی وظیفه همه اساتیده.
بله.
که بتوانن در واقع مأموریت‌های دانشگاه رو متناسب با بیانیه گام دوم انقلاب انشالله تنظیم کنن. چرا؟ چون ما اعتقاد داریم دانشگاه بایستی دانشگاه مأموریت‌گرا باشه.
بله.
مأموریتی که مورد خواست نظام و البته برگرفته از تقاضاها و مطالبات جامعه.
بله.
هست، که خوب این کاملا در بیانیه گام دوم انقلاب به این موارد تشریح شده، یعنی اون نقاطی که بایستی در واقع روش سرمایه گذاری کرد.
بله.
اون موارد ضعفی که باید برطرف کرد، و طبیعتاً به نظر میرسه که در مرحله دولتسازی اسلامی ما نیاز به دانشگاهی داریم که دانشگاه معطوف به تمدنسازی نوین اسلامی باشه.
متشکرم از توضیحات ارزشمندتون جناب آقای دکتر وحید آرایی، معاون محترم پژوهش و فناوری سازمان بسیج اساتید کشور. آقای دکتر، استحضار دارید یک گام قبل از تشکیل شبکه‌های اندیشگاهی میبایست که یک همگرایی صورت بگیره، همگرایی برای هماندیشی و همافزایی. این قاعده جدا از هرم نیروی انسانی خبرگانی در بدنه بسیج و در بدنه دانشگاهی نیست. جهاد تبعین که به هر حال مورد تأکید مقام معظم رهبری هم هست، به هر حال یک تکلیف هست که ما جهاد تبعین داشته باشیم، جهاد بیان کننده و جهاد بیانگر داشته باشیم. خب دو بعد میشه، یک بعد شفاهی که داریم صحبت میکنیم، اما بعد اصلی تر دیگه این تبعین مکتوب هست. مکتوباتی که دست من دانشجو هست، مکتوباتی که دست من غیر دانشجو هست، متونی که مبتنی بر تفکر بسیجی باشه، چقدر در دانشگاه‌های ما الان کارسازی شده تا بتونیم توسط این مکتوبات بتونیم که به اون رسالت اصلی جهاد تبیین ما جامعه عمل بپوشانیم. استحضار دارید که الان جامعه خبرگانی ما از گذشته تا حال و یقیناً تا آینده تولید کننده متون بودن. با این متون تونستن که جریان‌های گفتمانسازی رو ایجاد کنن، جریان‌های کرسی‌های آزاد اندیشی و هم‌اندیشی رو راهسازی و راهبری کنن. از شما بشنویم جهاد تبیین چه می کند؟
ببینید، همونطور که فرمودید، بحث جهاد تبیین طبعا یک رسالت سنگینی رو بر عهده به ویژه دانشگاهیان و نخبگان گذاشته.
بله،
دانشگاهیان و نخبگان به عنوان افراد پیشرو در عرصه علم و فناوری طبعا این مرجعیت و این اعتبار اجتماعی رو برای اینکه بتوانند دستاوردهای نظام، دستاوردهای انقلاب اسلامی و محصولاتی که در عرصه‌های مختلف در این 40 سال از در واقع نظام جمهوری اسلامی ایران رو ارائه بدن، این جزء رویکرد اصلی طبعا باید باشه.
بله،
ما در بسیج اساتید، خب البته خوشبختانه اغلب اساتید ما در دانشگاه ها اساتیدی هستند که این تفکر و این نگاه رو دارن، یعنی این تفکر در واقع مبتنی بر دانشگاه اسلامی.
بله،
ما البته اعتقاد داریم که محصولی که از استاد بسیجی خارج میشه، این محصول بایستی منجر بشه به یک بسته سیاستی. یعنی این متونی که جناب علی می‌فرمایید، ما نگاهمون اینه که در دانشگاه‌ها و در مراکز علمی و آموزشی ما بایستی این رویکرد سیاستی وجود داشته باشه. ببینید، ما الان خلایی که در دانشگاه‌های ما وجود داره اینه که دانشگاه‌های ما نتونستن این جریان سازی و این گفتمان سازی علمی معطوف به جامعه رو فراهم بکنن. چرا؟ چون شما وقتی نتونی از مسیر دانشگاه این در واقع دستاوردهای نظام در عرصه‌های مختلف رو به دانشجو تبیین بکنی، در واقع دانشجویی که به عنوان حلقه واسط بین جامعه و حکومت و دولت هست، طبعاً نمیتونی خروجی درستی رو فراهم بسازی. بنابراین ما در بسیج اساتید اولویتمون اینه که فارغ از نگاه صرف پژوهشی به موضوعات، مسائل و اولویت‌های اصلی کشور رو احصا بکنیم. این اولویت‌ها خوب طبعا توسط اساتید دانشگاه انجام میشه.
بله،
اساتید بسیجی دانشگاه انجام میشه. خب طبیعی است که یک مشروعیت علمی و اجتماعی هم خواهد داشت. چرا؟ چون استاد هم نگاه مبتنی بر دغدغه مسائل و موضوعات رو داره، همین که نسبت به موضوعات میتونه راه حل بده.
بله،
یک راه حل علمی و منطقی. بنابراین باز نگاهمون اینه که دانشگاه بایستی این فضا درش ایجاد بشه که این نگاه مسئله محوری مورد تاکید باشه. ما بر این اساس بوده که استحضار دارید، البته این برمیگرده به ساختار نظام آموزش عالی ما.
بله،
یکی از دلایلی که شاید دانشگاه ها تو این زمینه آنطور که باید حرکت میکردن حرکت نکردن، برمیگرده به ساختار آموزش عالی. خب ما در اواخر دولت قبل و در همین دولت جدید آیین‌نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی دانشگاه ها رو در واقع با تغییراتی که معطوف به همین نگاه مسئله محوریه و نگاه جهاد تبیینه در واقع انجام دادیم. این رو البته این مطالبه خود نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، این رو به در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای اسلامی شدن دانشگاه این پیشنویس رو ارائه کردیم.
بله،
چرا؟ چون طبعا وقتی ساختار در واقع درستی نباشه، استاد هم سعی میکنه بر اساس همون ساختار حرکت بکنه. و ممکنه این حرکت استاد با اون ساختار در واقع معیوب اون هدفی که مد نظر دانشگاه اسلامی است در واقع تامین نشه. بر این اساس ما این آیین‌نامه ارتقای اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور رو پیشنویسش رو البته با بیش از 200 استاد برجسته بسیجی در سراسر کشور با وقت گذاری که انجام دادن این موارد احساس شد، نیازم بود. بالاخره شما وقتی اسناد بالادستی کشور، سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری رو نگاه می‌کنید، در واقع اونجا مقام معظم رهبری بحث مرجعیت علمی رو مطرح میکنه و اینکه این علم بایستی با اجتماع ارتباط برقرار کنه، قاعدتا باید این ساختارها و نظامات آموزش عالی هم در این جهت تعریف و در واقع بازسازی بشه که این حرکت از طرف نهضت استادی بسیج اتفاق افتاد و به در واقع شورای عالی انقلاب فرهنگی که سیاست گذار در این حوزه است ما ارسال کردیم.
متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر، اشاره فرمودید به زاویه حکمرانی تفکر بسیجی. حکمرانی، حکم روایی و حکم فرمایی در یک مسیری قرار دارند، در یک مداری قرار دارند. خب وقتی که موضوع حکمرانی در میون هست، یک تکلیف رو به هر حال ایجاد میکنه و این تکلیف با خودش بار الزام رو داره، به عبارتی بار واجب الاقدامی رو داره. خب اشاره میفرمایید که در آموزش عالی کشور تا به حال اهتمام ناکافی به جریانسازی، کارسازی و مناسبسازی تفکر بسیجی نشده. عرضم به خدمتتون یا اشاره فرمودید که سازمان بسیج اساتید این آمادگی رو اعلام کرده که در مناسبت‌های دولتی چه در بعد ملی چه در بعد استانی میتونه که به هر حال مشاوره ارائه بده. خب مثلا سازمانی مثل سازمان پدافند غیرعامل کشور یا مثلا سازمان آتش نشانی وقتی که به یک سازمان یک دستور عملی رو میده، الزام برای اجرای اون و اگر اجرا نکنه اول کارت زرد میگیره بعدش کارت قرمز میگیره. سازمان بسیج اساتید اشاره میفرمایید که ظرفیت ها و استعداد های نابی رو داره که خب یقینا هم همینطور هست و خب خروجی هاش، پروتکل ها، شیوه نامه ها، مشاوره ها برای تصمیم سازی و تصمیم گیری، ارائه سیاست گذاری ها و خط مشی گذاری هاست. خب شاید یک جایی اصلاً انجام نده، یک جایی 50% انجام بده. آیا الزام و نظارتی بر اجرای این موضوع هست یا خیر؟
ببینید، ما وقتی بحث نگاه مبتنی بر سیاست پژوهی رو مطرح میکنیم،
بله،
به عنوان رسالت اصلی نهضت استادی بسیج، یعنی سیاست پژوهی که میخواهد در خدمت سیاست گذاری باشه،
بله،
در کمک به حکمرانان،
بله.
پس ببینید، ما دو تا واژه حکمرانی و سیاست‌گذاری، طبعا یکی از نقاط محوری حکمرانی سیاست‌گذاری است و ما اگر سیاست‌گذاری را در پاسخ به سوال شما عرض بکنم فرایندش رو تعریف کنیم که از مسئله شناسی و مسئله یابی شروع میشه،
بله،
تا در واقع ارائه راه‌حل‌ها و به عبارتی تنظیمات سیاستی تا بحث تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی، ما در بحث حکمرانی، حکمرانان، ما به عبارتی امر به معروف و نهی از منکر خاص به حکمرانان داریم. یعنی ما حالا هم مبتنی بر اصل 8 قانون اساسی بحث نظارت همگانی، ما امر به معروف و نهی از منکر میکنیم. اون هم خاص یعنی چی؟ یعنی در عرصه هایی که عرصه های تخصصی و سیاستی است.
بله.
این که ما الزامی یا ضمانت اجرایی داشته باشیم برای اینکه دولت یا نهادها از ظرفیت های ما استفاده کنن، طبعا این با رسالت بسیج هماهنگ نیست. یعنی بله. بسیج به عنوان یک تشکل اجتماعی در واقع آنچه که مورد تقاضا و آنچه که مورد خواست و مطالبات عمومی است رو به عرصه حکمرانی انتقال میده. لیکن
بله.
بله، بسیج اصلا رسالت بسیج و بسیج اساتید مطالبه گریه. این مطالبه گری نیاز به رصد و پایش داره.
بله.
خب خوشبختانه ما در استقرار در واقع دولت جدید این آمادگی را هم اعلام کردیم که تو بحث رصد و پایش بر حکمرانان اجرایی هم نهضت استادی بسیج در سراسر کشور در واقع آمادگی داره که کمک بکنه هم به عنوان نماینده اجتماع و جامعه، هم به عنوان یک نهاد علمی که اساتید و اساتید دانشگاه ها در آن حضور دارند، در واقع به مراجع اجرایی در سطح کلان و در سطح بخشی از ملی تا محلی کمک بکنه. بنابراین ما هم نگاه سیاست پژوهی داریم، هم نگاه مطالبه گری داریم. یعنی علاوه بر این که این سیاست ها به دستگاه ها ارائه میشه، طبعا مطالبه گری میکنیم. امیدواریم با دولت در واقع انقلابی و مردمی حضرت آیت الله دکتر رئیسی که فضا و ظرفیت عظیمی رو برای اساتید ما قطعا به ویژه اساتید بسیجی ما ایجاد در واقع نموده، این کمکدهی ما و این مشاوره ما به مراجع سیاست گذاری بیش از پیش افزایش پیدا بکنه، چون همه ما داریم در مسیر در واقع رسیدن به اهداف و آرمان‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حرکت میکنیم.
متشکرم از توضیحاتتون. آقای دکتر، با توجه به اینکه به انتهای برنامه نزدیک شدیم، کلام آخر رو کوتاه از شما بشنویم.
خب من این نکته رو عرض بکنم که همه ما، چه نهاد مقدس بسیج و دانشگاهیان، نخبگان، به ویژه جوانان، بایستی نقش آفرینی کنیم در اجرای بیانیه گام دوم انقلاب. به نظرم بیانیه گام دوم انقلاب کاملا مسیر آینده کشور و حرکتی که بایستی ملت شریف ایران در این مسیر پر افتخار آینده داشته باشه رو مشخص کرده. همه ما موظفیم که وظایف خودمون رو در هر جایگاهی که هستیم، در جایگاه علمی، در جایگاه اجرایی، در جهت رسیدن به در واقع هدف بیانیه گام دوم انقلاب که بحث تمدن‌سازی نوین اسلامی و ظهور حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه و شریف است، انشاءالله حرکت بکنیم. از جناب علی و همکاران محترم تشکر میکنم.
متشکرم از شما.
امیدوارم که مورد استفاده شنوندگان عزیز و محترم این برنامه قرار گرفته باشه و برای شما آرزوی موفقیت و انشالله ملت شریف ایران سرافرازتر از گذشته این مسیر پر افتخار رو انشالله ادامه بدن.
متشکریم. ما هم از جناب علی و شنوندگان محترم تشکر میکنیم از اینکه همراه ما بودید و راجع به موضوع اهداف، مأموریت‌ها و دستاوردهای شبکه‌های اندیشگاهی بسیج صحبت کردیم.
گفتگوی علمی، رادیو گفتگو.
همراهان عزیز و ارجمند، به انتهای برنامه نزدیک شدیم. شما عزیزان میتونید برنامه‌های علمی رادیو گفتگو رو از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا و آدرس اینترنتی رادیو گفتگو .ir نیز بازشنوی داشته باشید. همچنین علاقه‌مندان میتونن از طریق شماره تماس 278-610-35 و سامانه پیامکی 301035 با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو گفتگو در ارتباط و تعامل باشند. اندیشه‌تان با علم، نگاهتان بصیر، تدبیرتان مستمر. درودتان. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. گفتگوی علمی رو شنیدید، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. به پایان این بخش از برنامه‌های رادیو گفتگو رسیدیم. من حسین جلالی به اتفاق همکاران بسیار خوبم آقای حسین سلطانی تهیه کننده، آقای نورالله حیدری صدا بردار و آقای مرتضی نظری هماهنگی پخش، افتخار همراهی با شما رو داشتیم. تا فرصتی دوباره همگی شما مهربانان رو به خداوند بزرگ و منان می سپاریم. بدرود و خدا نگهدار.
رحمان رحیم، سلام، شبتون بخیر همیهنان عزیز. در این فرصت آغاز میکنیم بخش شبانه شبکه رادیوی گفتگو رو و قراره که به مدت 8 ساعت من سید محمد اطهری با همراهی همکاران عزیزم در کنار شما عزیزان باشیم و قراره که باز هم یک شب پاییزی رو به اتفاق شما مخاطبان فرهیخته ی رادیو گفتگو به سپیده برسونیم.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند در کجا
این مزیت ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درست؟
بسیاری از هتل ها واقعاً شرط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی تعدیل نیرو و خب قسمت که ستاده کل نگره شده.
ماز کجا اومده؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه های قدیمی با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاهم
رواق تماشا.
نخستین سخن چون سرایش کنیم جهان آفرین.